ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرسته. در صدر گزارش هایی که بعد از اخبار نشر می شوند خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان از آلمان خواستار شده که میانجیگری خود برای مذاکرات با طالبان را از سر گیرد. ولی گزارش مفصل این موضوع را بعد از اخبار می شنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که مقامات تاجیکستان می گویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور نوتن از عساکر دولتی کشته شدند و مردان مسلح امروز در شمال غرب پاکستان بر کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان حمله کرده یک راننده را کشتند. قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم ستاره فروخ.
مقام های امنیتی ولایت میدان وردک از رهایی 5 پلیس از چنگ مخالفین مسلح در این ولایت خبر دادند. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید به تازگی از یک حمله یک گروهی بر یک هتل مجلل در شهر کابل جلوگیری کرده است و ولایت کنر شب گذشته بار دیگر شاهد پرتاب ده راکت از خاک پاکستان بوده است. مشروع خبرها. مقام های امنیتی ولایت میدان وردک از رهایی 5 پلیس از چنگ مخالفین مسلح در این ولایت خبر دادند. عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیه ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که این افراد پلیس در جریان عملیات آزاد شدند که از صبح وقت امروز در ولسوالی جلریز برانداخته شده است. به اساس گزارش این منصوبین پلیس به تازگی در مسیر راه بامیان از سوی مخالفین مسلح اختطاف شده بودند. پیش از این محمد حلیم فدایی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که تا حال 15 تن از مخالفین مسلح در این عملیات کشته شدند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید به تازگی از یک حمله گروهی بر یک هتل مجلل در شهر کابل جلوگیری کرده است. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که با برهم زدن این پلان مخالفین مسلح جلوی یک رویداد خونین در کابل گرفته شده است.
خوشبختانه موظفین ریاست عمومی امنیت ملی موفق به جلوگیری و خنثی نمودن یک مورد حمله بسیار کلان گروهی تروریستی در یکی از هتل‌های بسیار مشهور و 5 ستاره کابل شدند و جلوگیری شد از کشته شدن ده‌ها و صدها هموطن ما در شهر کابل.
آقای طاهری در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وی گفت که موظفین امنیتی ملی اخیراً چندین تن از افراد را در سایر ولایت‌ها نیز به اتهام انجام اعمال تخریبی بازداشت کرده است. مقام‌های محلی ولایت کنر می‌گویند ده‌ها راکت از خاک پاکستان شب گذشته بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. فضل الله وحیدی والی کنر امروز بر رادیو آزادی گفت این راکت‌ها که تعداد آن به 70 فیر می‌رسد در مناطق کچلی، سورکمر و روزباروال ولسوالی دانگام اصابت کردند. والی کنر افزود که این حملات تازه راکتی از آن سوی سرحد تلفات جانی به دنبال نداشته، اما باعث شده تا صدها خانواده خانه‌هایشان را ترک نمایند و صدها تن از باشندگان ولسوالی سیدخیل ولایت پروان امروز در اعتراض به برکناری ولسوالی سیدخیل دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، اعتراض کنندگان از حکومت خواستند که در مورد این تصمیمش تجدید نظر کند. به گفته آنان کنار زدن عنایت الله صافی انگیزه سیاسی دارد، اما مقام های محلی ولایت پروان این ادعا را رد کردند. حالا هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان جاوید نعیمی را همراهی کنید. رادیو
آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات در تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور 9 تن از عساکر دولتی کشته و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات به منظور سرکوبی یک گروه مظنون که گفته می شود در قتل یک مامور ارشد کمیته دولتی برای امنیت داخلی تاجیکستان دست داشته صورت گرفته است. خبرگزاری های انترفاکس و ایترتاس ارقام کشته شده های این عملیات را به نقل از مقاماتی که نام هایشان گرفتن نشده گزارش دادند. به گفته مقامات چندین تن از شورشیان در این عملیات کشته و شمار از آنها به شمول 5 افغان دستگیر شدند. این عملیات در حمایت هلیکوپترهای اردوی تاجیکستان صبح امروز در منطقه بدخشان آن کشور آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها گروه‌های خاص در این عملیات شرکت داشته و می‌خواهند تا طالب ایامبیکوف، قمندان سابق مخالفین را که در حال حاضر در منطقه سرحدی اشکاشم در نزدیکی سرحد افغانستان مستقر است، هدف قرار دهند. مردان مسلح امروز در شمال غرب پاکستان بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان حمله کردند. مقامات میگویند در حمله امروز که در بیرون جمرود در منطقه قبایلی خیبر صورت گرفت، یک راننده کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. به گفته مقامات حمله کننده ها سوار بر موتورسایکل بودند و از محل حادثه فرار کردند. حمله امروز پس از بازگشایی راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان نخستین مورد از چنین حملات به حساب می‌آید. پاکستان در اعتراض به کشته شدن 24 عسکرش توسط نیروهای امریکایی برای تقریبا 7 ماه سرحد را برای کاروانهای اکمالاتی ناتو بسته بود و در اوایل ماه جولای بعد دنبال ابراز تأسف امریکا این راه ها را دوباره برای قطارهای ناتو بازگشود. انتظار می رود دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امروز در استانبول ترکیه برگزار شود. در این نشست که در سطح معاونین مذاکره کننده های 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان با ایران صورت می گیرد، روی احتمال اثرگیری گفتگوها در سطح عالی بحث خواهد شد. دور گذشته مذاکرات به خاطر تقاضای غرب از ایران جهت متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیم این کشور از هم پاشید. مایکل من، یک سخنگوی کاترین هشتن، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید ملاقات امروزی آزمایش خواهد کرد که چگونه خلاهای موجود در موقف‌ها کاهش یابد. بر اساس گزارش‌ها، مذاکرات سابق قدرت‌های جهان با ایران در استانبول، بغداد و مسکو پیشرفت‌های اندک داشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که با استفاده از سلاح‌های کیمیایی اشتباه فجیع را انجام ندهد. اوباما دیروز گفت در صورت استفاده از سلاح‌های کیمیایی، بشار الاسد و رژیمش از سوی جامعه بین المللی و ایالات متحده آمریکا پاسخگو شناخته خواهند شد.
ما با همکاری خود همراه با دوستان و متحدین ما و به خصوص مخالفین رژیم دولت سوریه ادامه می دهیم تا زمانی که مردم سوریه به یک دولتی که به حقوق اساسی مردم، صلح و آزادی و کرامت انسانی دست یابند.
دمشق قوایل دیروز هشدار داد که در صورت مداخله نظامی جامعه بین المللی در سوریه، در پاسخ به این مسئله از اسلحه کیمیایی کار خواهد گرفت. اما دمشق تعهد کرده است که از این اسلحه بر ضد مردم سوریه استفاده نخواهد شد. و وزارت داخله جمهوری داغستان در قفقاز شمالی میگوید 3 تن از شورشیان مظنون در نتیجه یک عملیات که به منظور دستگیری آنها صورت گرفت کشته شدند. این وزارت امروز گفت که پلیس و نیروهای امنیتی جمهوری داغستان صبح امروز عملیات را در منطقه کزلیورت انجام دادند. با گفته وزارت داخله، از زمان نیروهای امنیتی میخواستند شورشیان را دستگیر کنند، آنها به سوی عساکر حکومتی آتش گشودند که در پاسخ با آن عرصه شورشی کشته شدند. خبرهای این ساعت بود از رادیو آزادی. بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com.
ساعت 3:08:25 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان از آلمان خواستار شده که میانجیگری خود برای مذاکرات با طالبان را اثر گیرد. نظر عبدالحکیم مجاهد، یک تن از مقامات سابق طالبان را درباره سابقه تلاش‌های برلین برای صلح در افغانستان هم می‌شنویم.
به جرمنی حکومت به اطیران به پیل نه.
حکومت جرمنی از همان آغاز به قضیه افغانستان دلچسپی زیاد داشت. اگر شما ببینید، کنفرانس اول بون و کنفرانس دوم بون در جرمنی برگزار شد.
محمد حلیم فدوی، والی میدان وردگ، از آغاز عملیات تصفیه‌ای در این ولایت خبر می‌دهد که در نتیجه آن، به گفته وی، تا 15 نفر از مخالفین مسلح کشته شده‌اند.
قوای برای ما امروز عملیات تصفیوی را در مربوطات حوزه زیوالات و ساری جلریز آغاز نموده و فعلا نیز جریان داره. و
مصاحبه مفصل با والی میدان وردگ را خلال برنامه خواهید شنید. از سوی دیگر ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در عقب هر حمله تروریستی در این کشور چندین کشور و سازمان‌های استخباراتی دخیلند. تحولات منطقه را با گزارش از عملیات حکومت تاجیکستان در ولایت بدخشان این کشور دنبال می‌کنیم. اگر وقت یاری کرد گزارش حمله اخیر طیاره‌های بی‌پیلوت در مناطق قبایل پاکستان را نیز می‌شنویم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهواری آشیانه و ورزش را با هم می‌شنویم. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان از آلمان خواسته است که میانجیگری را برای مذاکرات صلح با طالبان دوباره آغاز کند. در این مورد مجله شپیگل آلمان معلومات داده است. آلمان قبلا در این راستا تلاش نموده و زمینه را برای چندین تماس مستقیم بین طالبان و مقامات آمریکایی فراهم ساخته بود، اما این تماس‌ها در آن وقت به اعتراضات خود رئیس جمهور کرزی روبرو شد، زیرا حکومت افغانستان در آن دخیل نبود. اکنون آقای کرزی به برلین پیشنهاد کرده که در احیای این تماس‌ها دوباره کوشش کند. جزئیات این موضوع را از همکارم سعید سمیع عباس می‌شنوید.
نظر به معلومات مجله شپیگل، وزیر خارجه آلمان گیدو وستویل در کنفرانس توکیو برای رئیس جمهور کرزی اطمینان داد که کشورش حاضر است تلاش‌ها را برای احیای مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان دوباره آغاز نماید. وزیر خارجه آلمان یکی از چند دیپلمات معدود غربی می باشد که بر روند سیاسی حل بحران افغانستان تاکید می کند. آلمان در سالهای 2010 و 2011 هم بین نمایندگان طالبان و ایالات متحده میانجیگری کرده بود. در آن وقت نماینده خاص آلمان مایکل شتاینر ابتکار عمل را به دست گرفت و یک هیئت طالبان را تحت رهبری سید طیب آقا که از نزدیکان رهبر طالبان ملا محمد عمر می باشد به شهرک پولاخ در نزدیکی شهر منشن انتقال داد تا با نمایندگان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا ملاقات کنند. افراد طالبان توسط طیاره جت خصوصی اداره استخبارات خارجی آلمان انتقال داده شده و در یک تعمیر مربوط به همین اداره با دو نماینده آمریکا ملاقات کردند. به نوشته شپیگل، ملاقات دو طرف و دیدار آنها بیشتر به داستانهای جاسوسی که در کتابهای ناول مطالعه می شود شباهت داشت. آقای شتاینر حتی نمایندگان طالبان را به شهر زادگاه خود برده و آنها از یک کلیسای تاریخی هم دیدن کردند. در مذاکرات بین طرف‌ها مقامات آمریکایی در مورد آزادی 5 محبوس طالبان از زندان گوانتانامو صحبت کردند و طالبان هم در مقابل آن درباره آزادی یک سرباز آمریکایی که در سال 2009 به دست آنها اسیر شده است سخن گفتند. علاوه بر آن موافقه صورت گرفت که طالبان در قطر دفتر سیاسی خود را باز کنند که این عمل می‌تواند در مذاکرات بعدی صلح نقش اساسی داشته باشد، اما به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات این دفتر باز نشد. تا ختم سال 2011 این گروه 7 بار طور سری در منشن و قطر ملاقات کرده و کمیته صلیب سرخ بین المللی در زندان گوانتانامو با 5 اسیر طالبان تماس هم گرفته بود. اما در آن وقت رئیس جمهور کرزی به خاطر که حکومتش در این تماسات دخیل نبود اعتراضات را بر روند مذاکرات آغاز کرد و در حالی که تازه روزنه امید برای پیشرفت مشاهده می شد این مذاکرات متوقف شدند. در اولهای سال 2012 طالبان تماس‌ها را کاملاً قطع کردند. برلین درباره احیای تلاش‌ها در این راستا تا حال چیزی نگفته است، اما شتاینر که اکنون سفیر آلمان در هندوستان می‌باشد در بهار سال جاری گفته بود میانجیگری دوباره آلمان در این مذاکرات ممکن است، اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر. علاوه بر آن آقای شتاینر تاکید کرد که مذاکرات با طالبان تنها در صورت موفق شده می تواند که رئیس جمهور کرزی از آن همه جانبه حمایت کند. به نوشته مجله شپیگل، تلاش های اخیر حکومت افغانستان برای تماس با طالبان به مشکلات روبرو می باشد. حکومت کابل توانست نمایندگان طالبان را خانه بسازد که در دبی با نماینده شورای عالی صلح افغانستان ملاقات کنند، اما تلاش بعدی آن برای مذاکرات که از سوی ملل متحد هم حمایت می شد به نتیجه نرسید، زیرا به نوشته مجله شپیگل پاکستان جدیت و اهمیت این مذاکرات را احساس کرد و مانع سفر اعضای طالبان از این کشور به بیرون شد.
گزارشی بود در مورد اینکه رئیس جمهور کرزی از آلمان خواسته که برای احیای مذاکرات با طالبان دوباره تلاش نماید. ما این موضوع را با یک مقام سابق طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان عبدالحکیم مجاهد در میان گذاشته ایم. آقای مجاهد تاکید نمود که آلمان یک مرجع خوب برای چنین کار می باشد.
به جرمنی حکومت به اتران به پیل
حکومت جرمنی از همان آغاز به قضیه افغانستان دلچسپی زیاد داشت. اگر شما ببینید کنفرانس اول بن و کنفرانس دوم بن در جرمنی برگزار شد. جرمنی در وقت‌های مختلف طرف‌های مختلف درگیر در افغانستان را دعوت کرده و تلاش کرده است که جناح‌های مخالف افغان را روی میز مذاکره بنشاند. به نظر من اگر چنین یک پیشنهاد از سوی رئیس جمهور شده باشد و در این پیشنهاد صداقت وجود داشته باشد، این پیشنهاد یک قدم خوب است.
جرمنی حکومت تصوی وی او قدسی اولاندیز که اخلاص موجود وی با یو خی اولاندیز دارد.
در پاسخ به این سوال که چرا در حالت فعلی توجه حکومت افغانستان برای تجدید مذاکرات با طالبان جلب شده و چرا حکومت افغانستان به طور مشخص آلمان را برای ایفای این وظیفه انتخاب کرده است، آقای مجاهد در پاسخ چنین میگوید:
دو خبری، یو دا چه نړیوال ټولنه فیصله کړی
چې تر 2014 دو موضوع مطرح است. اول اینکه جامعه جهانی تصمیم گرفته که تا سال 2014 قوای خود را از افغانستان خارج میکند و قدرت در افغانستان را به حکومت این کشور میسپارد و اردوی ملی و پلیس ملی را حاکم میسازد. در آن صورت جامعه جهانی تنها در ساحات سیاسی و اقتصادی به حکومت افغانستان کمک خواهند کرد. از سوی دیگر جنگ و بحران افغانستان در حالت قرار گرفته است که به یک میانجیگری جدی و قوی نیاز است. به عقیده من در جامعه اروپایی و یا کشورهای اروپایی آلمان میتواند یک میانجی قوی باشد تا بین طرفهای مختلف نقش خوبی را بازی کند و طرفهای مخالف را به میز مذاکره حاضر نماید.
رول ادکی او مختلف خواهید مذاکرات نیست را اوگواری.
عبدالحکیم مجاهد مقام سابق طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان بود که راجع به میانجیگری آلمان در تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ولایت مردان و وردگ میگویند در نتیجه عملیات تصفیه‌ای ارگان‌های امنیتی در ولسوالی جلیز این ولایت 15 تن از مخالفان مسلح کشته شده‌اند. محمد حلیم فدوی والی میدان وردگ در صحبت با رادیو آزادی گفت و اساس گزارش‌های تأیید ناشده سید آقا سرگروه این مخالفان نیز زخمی شده است. آقای فدوی میگوید عملیات به هدف پاکسازی دشمن که صبح امروز آغاز گردید هنوز ادامه دارد. جاوید حسنزاده در مورد مصاحبه ای را با والی میدان وردک انجام داده و نخست در مورد جزئیات عملیات از وی پرسیده است.
قوای ما امروز عملیات تصفیه‌ای را در مربوطات حوزه زیوالات و ولسوالی جلریز آغاز نموده و فعلا نیز جریان دارد و تا هنوز 15 نفر از دشمن کشته شده به شمول دزد مشهوری که در اوجه در دزدی ها و در قتل ها دست داشت به نام سید آقا تراپورای نفید شده میگه که اونا هم زخمی است اما زیر تعقیب است و قوای ما به مورال بسیار عالی تمام ارگانهای امنیتی ما اردو پلیس و امنیت ملی در ساحه عملیات را آغاز نموده و جریان دارد. زمان ادامه خواهد داشت تا ما امی منطقه را که بیشتر اسیب پذیر است و همیشه مردمان بیگناه را در این را اذیت میکنه کسایی که غیر مسلح میباشه تا امی منطقه را ما از دشمن مکمل تصفیه بکنیم.
مشخصا این عملیات چند بجه امروز صبح آغاز شده و آیا با نیروهای امنیتی افغان هم کدام تلفات وارد شده در این عملیات تصفیه یا خیر؟
تا هنوز تعمیل ازه که ما با شما صحبت میکنم اردنهای امنیتی ما همه محفوظ هستن، عملیات جریان دارن و این عملیات صبح آغاز شده و تا زمانی که ما مکمل همین منطقه را تصفیه نکنیم این جریان خواهد داشت، حتی برای چندین روز این ادامه خواهد داشت.
تا فعلا تو ارقامی وجود داره که در جریان از این عملیات تصفیه به مردم ملکی هم کدام آسیب رسیده یا خیر؟
نه خیر، ما با هیچ کسی ملکی تا هنوز آسیبی نرسیده. شما میدانید این منطقه در اردو طرفی امی حوزه قریجات و باغهای سیب وجود داره. به او خاطر ارگانای ما بسیار کوشش میکنه که با مردمان ملکی آسیب نرسه و خواهش ما نیز از مردم و ای است که اونا با دشمن در خانه های خود جان نده که خدا نخواسته با جادادل با دشمن با اینا آسیبی نرسه.
و فعلا روحی دشمن در چی حالت است؟
در حالت بسیار بد قرار داره. اکثرشان در حالت فرار هستن، زخمی ها دادن بالشان که زخمی ها حتی نترسن که زخمی ها و امو مردای خود را انتقال بکنن.
محمد حلیم فدوی والی میدان وردگ بود که راجع به عملیات جاری در این ولایت معلومات داد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در عقب هر حمله تروریستی در این کشور چندین کشور و سازمان‌های استخباراتی دخیلند. معاون سخنگوی این اداره روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دامنه حمایت از جنگ و تروریسم در افغانستان حتی تا کشورهای جنوب آسیا میرسند. شفیق طاهری همچنان از بازداشت بیش از 240 حمله کننده انتحاری تا دو سال اخیر نیز خبر داد که به گفته او برخی آنها قصد ترور شخصیت‌های برجسته کشور را داشتند. سید فتح محمدی بها از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه ترور زنجیره‌ای شخصیت‌های مطرح در افغانستان نگرانی‌های مردم به خصوص اعضای شورای ملی این کشور را در پی داشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان هرچند ادعا میکند که تلاش ها برای جلوگیری از حملات تروریستی در کشور به شدت ادامه دارند، اما به گفته معاون سخنگوی این اداره کشف حملات انتحاری حتی در کشورهای پیشرفته جهان کار دشوار است. شفیق الله طاهری به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که جنگ و تروریسم در افغانستان از حمایت برخی کشورهای همسایه و منطقه برخوردارند.
در افغانستان در عقب هر تروریست چندین کشور و چندین پایگاه و سازمان استخباراتی قرار دارد. متاسفانه هنوز هم حلقات حامی افراطیت در سطح کشورهای همسایه و منطقه از تروریسم و از جنگ در افغانستان حمایت میکنند و گستردگی و پهنای جنگ در افغانستان در کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و تعدادی از کشورهای منطقه و همسایه ما ریشه دارد.
هرچند آقای طاهری از کدام کشور مشخص نام نبرد که به گفته او از جنگ و تروریسم در افغانستان حمایت کند، اما پیش از این گزارش های پخش شدند که پاکستان و ایران در تلاش برهم زدن امنیت این کشورند. از سوی دیگر سخنگوی ریاست امنیتی ملی میگوید در کمتر از دو سال اخیر نزدیک به 250 تن که قصد انجام حملات انتحاری را داشتند توسط نیروهای این ریاست بازداشت شدند. به گفته آقای طاهری برخی از این افراد در تلاش هدف قرار دادن تعداد از شخصیت‌های برجسته به شمول معاونان ریاست جمهوری بودند.
در طی کمتر از دو سال اخیر به تعداد 241 نفر افراد انتحاری را همراه با واسکت انتحاری و آماده به انتحار دستگیر میکنند. این کسایی که دستگیر شدند اهدافشان مانند جلالت مآب معاون صاحب اول ریاست جمهوری، معاون صاحب دوم ریاست جمهوری، محترم استاد سیاف، اعضای کابینه، اعضای بیشمار ولسی جرگه و مشران جرگه، حضرت صاحب سبقت الله مجددی.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که در چند سال اخیر شماری از شخصیت‌های مطرح در افغانستان مورد حملات انتحاری و مصالحانه قرار گرفته و جان‌هایشان را از دست دادند. هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت سمنگان، احمد خان سمنگانی یک عضو ولسی جرگه و رئیس امنیت ملی این ولایت همراه با حدود 20 تن دیگر کشته شدند. در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نهادهای امنیتی به خصوص ریاست امنیت ملی این کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهند که نتوانستند جلو حملات تروریستی و ترور شخصیت‌های مهم را بگیرند. در پیوند به همین مسئله حتی برخی از نماینده‌های مردم خواهان به استیضاح کشانیدن مقام‌های امنیتی شدند.
سید فدی محمد بها از کابل گزارش می‌داد. مقامات در تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور 9 تن از اساکر دولتی کشته شده و بیش میبخشین و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات به منظور سرکوبی یک گروه مزنون که گفته می شود در قتل یک مأمور ارشد کمیته دولتی برای امنیت داخلی دست داشته صورت گرفته است. خبرگزاری های انترفاکس و ایتارتاس ارقام کشته شده های این عملیات را به نقل از مقاماتی که نام هایشان گرفته نشده گزارش دادند. به گفته مقامات چندین تن از شورشان در این عملیات کشته و شمار از آنها به شمول 5 افغان دستگیر شدند. شنوندگان عزیز، همکارم در بخش تاجیکی رادیو آزادی آقای سلیم ایوبزاد را همین اکنون با خود در استودیو داریم و از وی میپرسیم که هدف این عملیات مشخصا چی بوده و چرا در این وقت و زمان سال راه اندازی میشه؟
هدف این عملیات سرکوب گروه‌هایی است که از پسمانده‌ها یا باقی‌مانده‌های اتحادی مخالفان تاجیکستان است. از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان در سال‌های 1997،
یعنی جنگ داخلی افغانستان،
جنگ داخلی تاجیکستان، بله از سال 1997، از سال 1992 تا 1997 در بدخشان فعال بودند و با وجود اینکه سازشنامه صلح امضا شد و این گروه‌ها با نیروهای دولت ادغام گشتند، اما یک نوع اختلاف و ناقندمندی بین آنها و دولت همیشه باقی بود و حتی گفته می شد که با پشتیبانی از این گروه ها در بدخشان تاجیکستان یک حکومت دیگر موجود است که همه کارها امور در دست آن است و حکومتی که به مرکز به دوشنبه اطاعت می کند گاه با این حکومت وارد اختلافات می گردد. اما حادثه بعد از آن شروع شد و شاید بیشتر می توان گفت با بهانه آن شروع شد که در اینجا جنرال عبدالله نظروف رئیس دفتر امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان در یک حادثه به هلاکت رسید، در یک حادثه مرموز کشته شد. دقیق معلوم نیست که این گروه با او حمله کرد و یا این در این حادثه قتل او در نتیجه یک جنجال، یک ماجرای سر راهی به وقوع پیوست. اما با وجود این حادثه امکان داد که دولت نیروهای خود را وارد ولایت بدخشان، ولایت مختار بدخشان بکند و نیروهایی که تحت فرماندهان سابق اپوزیسیون طالب ایانبکوف، یادگار شو محمد باقر و افراد دیگر را زیر نظر گرفت و گفته می شود این فرماندهان در قاچاق تنباکو، در قاچاق حتی الکل به بدخشان از طریق قرقیزستان و روسیه نیز دست داشتند و اختلافات احتمال می رود سر نظارت به این راه های قاچاق شروع شده باشد. اما حالا فرصت رسید که حکومت آن گروه هایی را که در طول اینقدر سال ها نتوانسته بود سرکوب کند با استفاده از این فرصت سرکوب کردن می خواهد.
تشکر آقای ایوبزاد. گزارش میگه که چند تن به شمول افغان‌ها در این عملیات بازداشت شدند. شما چه فکر میکنین که افغان‌ها در اونجا چی میکنن در منطقه خود مختار؟
بله، این گزارش دقیق است، سلامت دارد. قبلا هم شهروندان افغانستان در حیات این گروه‌ها بودند در زمان جنگ داخلی تاجیکستان و از همکاران این افراد میباشند و حالا هم طبق آخرین خبر خود طالب ایانبکوف رهبر گروه گفته می شود به افغانستان فرار کرده است و در منطقه همسایه افغانستان نیز حمایت و پشتیبانی داشته است که شاید او به آنجا فرار کرد. با معین شدن هویت این شهروندان افغانستان می شود در این باره دقیق تر و وسیع تر صحبت کرد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم در بخش تاجیکی آقای سلیم ایوبزاد بود که راجع به عملیات جاری در ولایت خودمختار بدخشان تاجیکستان معلومات داد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
از تحولات تاجیکستان سر به پاکستان میزنیم. در حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی پاکستان 12 تن از افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از پشاور گزارش میدهد.
تیاره بی پیلوت آمریکایی یک بار دیگر منطقه ناهمن شمال غرب پاکستان را هدف حمله قرار داد. بر اساس مقامات دولتی و استخبارات پاکستان، تیاره بی پیلوت آمریکایی شب گذشته منطقه شوال وزیرستان شمالی را که در فاصله 50 کیلومتری میرانشاه و امرز با افغانستان است، آماج قرار داد که در نتیجه آن 12 تن کشته شدند. یک مسئول دولتی محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت، با تایید کشته شدن 12 تن در این حمله گفت تیاره بی پیلوت آمریکایی منزل را در منطقه دره نشتر مربوطات شوال با فیر 6 راکت هدف قرار داد. وی گفت منزل هدف قرار گرفته را افراد وابسته به تحریک طالبان پاکستانی به ایس پناهگاه محفوظشان استفاده می نمودند. وی افزود احتمال می رود که در جمع کشته شدگان اتباع خارجی نیز شامل باشند، ولی موجودیت اتباع خارجی در جمع کشته شدگان را تا هنوز رسما مقامات دولتی یا استخباراتی پاکستان تایید ننمودند. این حمله پس از آن به وقوع پیوست که در پهلوی مقامات دولتی پاکستان یک گروه تندرو پاکستانی نیز خواستار توقف این عملات از ایالات متحده گردیده است. گروه آفز گل بهادر در حدود یک ماه قبل با نشر اعلامیه ای از آمریکا خواست تا عملات طیاره های بی پیلوت را متوقف سازد. گروه یاد شده مانع کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان گردیده و گفتند تا زمانی که عملات مذکور متوقف نگردد، آنها مانع تطبیق واکسین پولیو در وزیرستان خواهند شد. با این فیصله گروه آفز گل بهادر در حدود 300 هزار طفل تای کمپاینی که چند روز قبل در سراسر ایالت خیبر پشتونخوا صورت گرفت از واکسین پولیو محروم شدند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش بود درباره رویدادهای اخیر در مناطق قبایل پاکستان. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار آشیانه و ورزشنا بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
مقام های امنیتی ولایت میدان وردک میگویند که در جریان عملیات تصفیه‌ای در این ولایت 5 پلیس از چنگ مخالفین مسلح آزاد شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله گروهی بر یک هتل مجلل در کابل جلوگیری کرده است. ولسوالی دانگام ولایت کنر بار دیگر شاهد پرتاب 10 راکت از خاک پاکستان بوده است. فضل الله واحدی ولی کنر بر رادیو آزادی گفت که 70 راکت دیشب بر این ولسوالی پرتاب شده است. و مقامات در تاجیکستان میگویند در نتیجه عملیات خاص امروز در شرق این کشور 9 تن از عساکر دولتی کشته شدند.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه روزهای مبارک رمضان با حوصله مندی و خوشی سپری کنیم. برنامه ای هفته اختصاص دادیم به گزارش در مورد عوامل و مجادله با آفت مگس خربوزه و خشک شدن فالس ها که به سرعت در مناطق شمال افغانستان انتشار کرده.
خربوزه کشته داریم تقمیه نظام عجده جرزیمی خربوزه بود. در عجده جرزیمی ما عجده صدر پنخ نکده.
طبق معمول نمایش نامه کوتاه رادیویی نیز داخل برنامه جا دارد.
خواب دستر تو زنکی شلیته تو یاد و پانشو که ما میکندن نشانت میدیم.
شنوندگان عزیز، ایره همه می دانند که خربوزه افغانستان از نگاه جسامت و کیفیت و طعم در جهان بی‌نظیر است. اما در ای اواخر گندیدن خربوزه و توسط مگس و کرمخوردگی بین او شکایت دهقین بیشتر ساخته. گفته میشه که این مشکل عمدتاً در صفحات شمال کشور انتشار کرده. مرجان همت مسئول تنظیم همه‌جانبه آفات نباتی ریاست حفاظت نباتات وزارت زراعت از تکثیر و ضررهای این مگس‌ها در مزارع یاد میکنه.
مگس خربوزه یکی از آفات بسیار مهم و خطرناک خربوزه است. 4 مرحله که دار از تخم شروع میشه تا بالغ یا عدل جزی. مگس در ابتدا وقتی که تخم گذاری میکنه در تخم معمولا مواد کیمیایی آفات کشی که استعمال میشه تخم اکثرا از بین نمیبره. مرحله دومی ازی که وقتی بلاروا تبدیل میشه به داخل خربوزه میره، یک خانه بسیار مسئول از بریزو. بعد از مرحله که پیپا شفیره میگه ای از خربوزه بعد از یک هفته دو روز تغذیه، مجردی که از خربوزه بیرون میبره راست به داخل خاک میره، میمانه که مرحله بالغ عدل تیزی که دوشون مگس است پرواز داره و همیشه از یک صاحب سایه دیگه میره.
گفته میشه جسامت این مگس کوچک بوده اما با سرعت حرکت میکنه و در کنار بوته‌های خربوزه و در زیر خاک تخم میکسره. بعدن به داخل خربوزه سرایت کرده و خربوزه را کاملا از داخل خراب میسازه. گل محمد از قریه قصاب ولسوالی چاردره کندوز از نقصانی که از سبب نیش زدن خربوزه هایش توسط این مگس خاص دیده دل پردرد داره.
تخمیناً 14 جریب زمین مخته گله.
حدود 14 جریب زمین خربوزه کشت کردم اما حاصلش هیچ بود. چند بار بر ریاست زراعت عریضه دادم ولی اونا نیز نفهمیدن که علت یمر چیست. پدرای مختلف را برم داد، پول ازم گرفت ولی فایده نکرد. ما از یک جریب زمین در حدود 50000 افغانی حاصل برداشت میکردیم و من که 14 جریب زمین داشتم 700000 افغانی خساره کردم. افرادی بودند که 50 جریب، 100 جریب و حتی 250 جریب زمین خربوزه کشت کرده بودند. افرادی هستند که سکته قلب کردن و مردند. اونا 7 8 لک افغانی مصرف کرده بودند ولی حاصل به دست
نیاوردند.
حال گپای یکی دوتن از دهقین ولایت بلخ که همکار ما از شهر مزار شریف فرستاده میشنویم که از ناحیه مگس خربوزه و ازرار او در کشت و فالیس هایشون چی میگن.
اسم جانگیر ارزولسباله خول، من باشنده شهر مزار شریف میباشیم. خربوزه و تربوز امسال پاک مرض گرفته. دهقانکار کدام کار دیگه کرده نمیتونه. از ما مردم کلان کار ما کشاورزی است. دولت ما کمک بکنه که ما یک دعوا بیته.
اسم ما فواد، باشنده شهر مزار شریف هستم. خربوزای ما را که در حدود چند جریب زمینه که کشت کردیم کل از یارا کرم خورده و سالانه و قدر فایده هم به دست نمیاد، خب نقص میکنیم زیاد.
نام ما سید طاهر است. ما از شوگر از مال این مزار شریف میشینم. مومور که میکاریم خربوزه را که وقت سیم مونیم کرم زده، اما واسه تواناییش نداریم که پس همورا مو یک چیزی دوا بزنیم. اگر دوا میگیریم میزنیم تاثیرم نمیکنه. همین تقاضا را از دولت داریم که مو یکم کاری کنه.
نقص و ضرر ایافت خربوزه از همه بیشتر متوجه مستهلکین و اونایی که خربوزه را میخرند و میخورند است. رقیه باشنده چارکار میگه زمانی که مگس خربوزه وجود نداشت با خاطر جمعی خربوزه میخریدیم و میخوردیم، اما از وقتی که ایافت پیدا شده جرئت نمیکنیم خربوزه خرید کنیم.
مردم بسیار سرگردان پریشان. خربوزه خریدیم خودمو و خوردن. میمانی داشتیم پایوازی 8 دانه خربوزه یک دم خراب ما بین شکل کرمک زده توته کردیم خراب توته کردیم خراب هیچ خوبش نبرآمد. پیسه هم بته تنگان بته چیز خوبش نخر. خود که میخریدیم خوبش بود، پیسه میدادیم چیز خوبش میخریدیم. این حال پیسه ما میره چیز خوبش به ما دزگیری نمیکنه. از بیرون جور است، از درون کلش سیاه گشته. کرمک خوردگیس یک تک ما بینش خراب است.
مرجان همت مسئول تنظیم آفات نباتی ریاست حفاظت نباتات وزارت زراعت میگه مرض مگس خربوزه مشکل است که تا به حال دوای مؤثر بر او پیدا نشده، اما وزارت زراعت افغانستان به خاطر مبارزه با این آفت یکی از راه‌های مؤثر را در خرید شفیره یا تخم این مگس‌ها فی کیلوگرم 30000 افغانی از دهقین می‌داند.
سال گذشته یک پکیج کنترل بازار ورکشاپ جور کردیم. این پکیج تا اندازه مؤثر بوده که در اوج خریده بود و جمعوری شفیره پیپایزی از خاک بوده. مقدار در حدود 24 کیلوگرم شفیره سال گذشته ما جمعوری کردیم. برای اینکه برای دهقان کمک شود یک کیلوگرم از این شفیره ازی 30000 افغانی برشان نرخ ماندم که دقیقاً همو خربوزه که در قسمت مانده او را اون طرف میکنه، زیر ازی از خاک غربال میکنه شفیره جمع میکنه. ما در حدود 24 کیلوگرم شفیره جمع کردیم. البته بعضی ولایت‌ها با او علاقه نگرفتند. بعضی امسال تغییر خورد و برای ازی یک مواد دیگه که پودر نابود میگه، ولی متاسفانه او نتیجه درست نداره.
برخی از مردم برای جلوگیری و محو آفت مگس خربوزه برای 2 الی 3 سال عدم کشت خربوزه را مثمر میدانند. محمد آصف که از سالهای گذشته خربوزه میکاره با اظهار ناامیدی میگه از بابت مگس خربوزه ضرر زیاد کرده و دیگر نمیخواهد خربوزه کشت کنه.
چند سال شده که خربوزه کشت میکردم، این سال خربوزه یک قسم مرض زده، کشت زراعتش خراب است. بسیار ضرر کردیم، والله بسیار ضرر کردیم. دیگه تضمین دارم که دیگه 2 سال 3 سال کشت نکنم. اگر خراب نمیشد بسیار ایجاد میکردم. خرج خانه از خرج اولاد از زندگی دیدیم. از دولت یک کمک میخواهیم که باید کمک کنه برای ما دوا بتوه کشت زراعت ما خراب نشود.
اما آقای همت مسئول تنظیم آفات نباتی عدم کشت خربوزه را راه مناسب برای رفع این مشکل نمی‌داند.
تنوع زراعتی یک طریقه بسیار خوب است. فرض ما در قسمت پژمردگی ما سفارش می‌کند که در زمینی که امسال خربوزه کشت شده، مثلا اینده کشت نشود. ولی در مگس خربوزه ما نمی‌تونیم که با تنوع زراعتی ما مشکل حل بکنیم. خاطر از اینکه میزبانه زیاد در تربوزه است، بانجان رومی، بانجان سیاه، تورهی، تاکادو. شاید مثلا خربوزه امسال کشت نکردی، او بر طرف دیگر تکثر خود
بیشتر اوقات سوال پیدا میشه که استفاده از دواپاشی درختان میوه و بوته خربوزه تا چه حد میتونه برطرف کننده آفات نباتی باشه. زیرا گفته میشه بیشتر این دواها که خصوصا از پاکستان به افغانستان آورده میشه زهری اند و سبب از بین رفتن میوه ها میکردند.
اکثر دیقین خوش دارن که یک راه بسیار کوتاه و ساده، ولو اگر مفید نیست با خود بگیره. بدون از اینکه با مامورین فنی صحه مشوره بکنه میره بازار دوا میگیره. مجموعه که مواد به نام ادویزارتی مطلق زهر است، یکی کیفیت نداره و دیگه اکثرا میشه که تاریخش تیر شده باشه و دیگه دوزش نمیفهمه و معمولا ادویجاتی که از پاکستان میتابن از کیفیت خوب برخوردار نیستن.
شماری از فالیزکاران صفحات شمال در سال روان از آفت دیگه هم متضرر هستند. به او خشک شدن بیاری خربوزه قبل از رشد و پخته شدن او میباشد. در این باره به شکایت دهقین از ولایت کندز که همکار ولایتی ما فرستادن گوش بدین.
نام ما تور از ولسوال چهاردره. خربوزه کشت کردیم، تقریبا نوام 18 جری زمین خربوزه بود. 18 جری زمین ما 18 صدر پناخ نکردیم. اما تو خوش شد. بوتم تو یک دم غلط شد. خوش شدم تو. یا دا کمایو خوش شد نه کم حساب دیگه او فرایمم. دمو که مصرف کو مردی کار مرا که حساب کنید تقریبا نگم 30 لک شب باشد دوگم 28 لک این رقم مصرف تمام راست.
ما سراج الدین از منطقه کرتپه ولایت کندز هستم. 9 جریب زمین داشتم. مرض آمد و تمام زمینم خشک شد. بسیار زحمت کشیدم. مصرف کردم ولی حاصل بدست نامد. بوته از نوک و ریشه زرد و خشک میشه. حدود 100 هزار افغانی نقص کردیم. تمام زمینایم خشک شده. در بازار خربوزه کمیاب است. یک خربوزه خوب آل 70 افغانی قیمت داره. ما به زراعت هم مراجعه کردیم. دوایی که اونا دادن وقتش گذشته بود. به خاطر که دوا در وقت گل کردن خربوزه پاشیده میشد. ما پاشیدیم ولی فایده
نکرد.
جا داره بدانیم که کدام عوامل سبب به وجود آمدن ای آفت تازه بوده میتونه.
این یک نوع مریضی فنگسی است و معمولا فنگس ها در شرایط مرطوب سالی که بارندگی بسیار زیاد باشد، جایی که مثلا آب زیاد استفاده میشه، رطوبت در اوج زیاد است، تکثر زی سرعت پیدا میکنه. اما اگر خشک باشه نمیشه. ما تا جایی که گشتم در ساحه، جایی که زیاد رطوبت داشتن در اوج این آفت بسیار 100% اوج خساره رسانده بود.
چی باید کرد؟ با چی راه حل های وجود خواهد داشت تا مشکلات مگس خربوزه و خشک شدن او تا حد کاهش یابد؟ در این مورد باز هم مرجان همت مسئول تنظیم آفات نباتی توضیحات دارد.
امی کنترل زی به شکل یک پکیج خاط برآمد که برای تمام زارین خربوزه کاران را مخاط رساندیم. ما فعلا باعث مسئول این بخش چند پیشنهاد در قسمت داریم. تهیه تخم صحتمند، هر تخمی که کش میشه باید تداوی پذیری شود. هر نهالی که از یک جبه جای دیگه انتقال میشه باید او با مواد کیمیایی معامله شه. زمینی که انتخاب میکنی زمین نمزار نباشه. امی خریده کردن بهترین مسئول ترین طریقه برای خربوزه است. اما مگس از سوا گم نمیشه. برای این کار بکنی شفیریش جم وقت شفیریش جم نسلش ختم کنه. این خربوزه ای که مگس زدم از اون موقعیت دور کنه، در جای ببره که یا امی گور بکنه یا یک دروی آفتاب و موجه پلاستیک آور بکنه، امو را دو شب کنه، امو لاروای زیر پرنده میخوره، موجه آفتاب میگیره از بین میره. در قسمت ملچنگ یا پوشاندن پلاستیک ولایت ها پول روان که یک مقدار پلاستیک گرفتن اینا ملچ کردن. این نتیجه بسیار خوب داده. وقتی که این سبز کرد، امو قسمتی که بوتس دور قیچی میکنه، جا بیرون میبره، نموی خود میکنه. و این چندین فایده داره. یکی است که دوجا به آب ضرورت نداره. وقتی که باران شد، باران از پلاستیک تیر نمیشه. که 1% در باج جمع دیدم که پژمردگی نبوده. معمولا در 15 شانزده جوزا مگس میبره، در 15 شانزده ببینی خربوزه کلان شده، 5 روز بعد رفی اصل میشه. بنابراین از شر مگس خلاص میشه. از خشک شدن هم بسیار موثر است.
مسئولان وزارت زراعت میگن دهقین با مراجعه به نمایندگی های وزارت زراعت در مناطقشان با شریک ساختن مشکل خود با آنها میتونن در نابود کردن مگس و کرمخوردگی خربوزه و هم آفت خشک شدن خربوزه در زمینهای زراعتیشان همکار باشند و بهتر است با راهنمایی هایی که از طرف وزارت زراعت برشان داده میشه خود را آگاه بسازن و به او عمل کنند. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، چی کنیم تا با همسایه که در یک حولی مشترک زندگی میکنیم روابط دوستانه و بی درد سر داشته باشیم؟ جوابش در نمایش نامه ای هفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم تا حد در میابین. صدیقه بشر دوست، وحیده زبید و غزاله امید باختری این نمایش نامه را اجرا میکنند.
لیزان هیچ به نزاکت انسانیت نمیفهمه. حوصله سر رفت دیگه.
رویا خانم چی غرغر داری؟ باز اصابت سره که خراب است. چرا تو بعد تفصیل تنها به کالا میبینی؟
خودت میفهمه که یک من داخل رفته رخصت است و کالشی میکنم. باز نمو روز مام که تو من پیشه کن میزنی.
بس بس اقا پر نگو. من دیگه بیکار نیست که برای کالا ششتن از تو جزه بگیرم.
باز به خدا پایین آمدم موی ده سرت نمیمانم. خواب ده سرت تو زنه که بیمانا تیاده تو پایین شکم آمیکندن نشانت میتیم یا نی؟
باش که با بی اولادا بیایه باید از او مکتت گپ میزنم و گپ یک طرف هم میکنم.
اگه او کار دارم وقت پای به تو کش میکنم برای یک ساعت دو ساعت. اگه کلوشی میداشته باشم اونمو روز تنابار بسته بند مندازی تا نا وقتا ایشه و مسواله کفتن تو ده بالای سر خانه ما داری. روز تا دیگر ما و پدر اولاده خو خانه نیستیم. دیگر که میم کلکینی خانه رو واز میکنیم که یک ده قوای تازه بیه جورو کدن و خواب بودی تون اون وقت باز یادت میه. سدل کسافات تا میگیری ده پیش کلکین ما میمانی. از دست قلمقال یا اولاده شوقت خو بیخی نه صبح نه شب هیچ روز نداریم. در روزای رخصتی هیچ خواب نداریم. گمش کن زودتر چی را بگویم. اوقات ما تلخی دی تو زنکه بیمانو
برابر زنکه ای قپل پر نکو. باز که دایی اولی خانم جان گزاره کده نمیدونی برو یک جای دیگه خانه مستقل برد بگی.
لیلا جان رویا جان یک ذره آیسته صدایتان تا اون سر کوچه و طرفتر شنیده میشه از برای خدای چیال از خوارک.
ما چی کردیم؟ این رویا را بگو کالشوش در روز رخصتی که در رفیقای خود قرقه رفتن ای آمده و دل خود سر مخالی میکنه.
لیلا جان ما گپای خودتا و رویا جان شنیدم. آخر مجبور شدیم بیایم خانه تان. بی خوارک من در بین شما مداخله نمیکنم. مگم راستش بگویم خودت جاتر ملامت هستی. اگه تو به جای رویا میبودی چی میکردی؟ یک روز نه یک روز حتما صدایت میبرامد.
آلی تو چی طرف داری رویا را که در ایستی؟ او چند ماه میشه که اینجا آمده و ما و تو چند سال است که همسایه هم هستیم.
از همون خاطر خود ما تر خوبتر میشناسم خوارک. هر همسایه که دولید میایه یک سال زیاد تاب نمیاره. زود از خانت میبرایه. ببین همسایه آزاری گناه داره. آخر اولی که همسایه مشترک است و مقدار کار خود بکنه. ما به حیث یک همسایه خیرندیش چیزی که میفهمیدم برات گفتم. اما درست فکر کردن و خدا را حاضر دیدن کار تو از خوارک.
شنوندگان عزیز رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. در همین برنامه از اجمل فیضاد، جودوکار افغانی که در بازی‌های المپیک از افغانستان نمایندگی خواهد کرد، در باره تمرینات و زندگیش میپرسیم.
من خودم رنگمال موتر هستم، در افغانستان ورکشاپ دارم که 5 بجه میام به تمرین، تا 8 بجه تمرین میکنم، 8 بجه به دوکان میرم، بعد 4 بجه پس میام به تمرین.
همچنان سری به کابل زده و از تازه ترین تحولات در مسابقات فوتسال جام رمضان خبر میشیم.
80 تیم اشتراک دارک در 16 گروه 5 تیم مسابقات شد. هر شب رسان آغاز شد.
از یک موتر سرویس هم به شما خواهیم گفت که تا پایان مسابقات المپیک در شهر لندن حرکت ورزشی سینه‌کشی را اجرا میکنه. مسابقات المپیک امسال روز جمعه در لندن آغاز میشن و افغانستان در این بازی ها 6 ورزشکار فرستاده. نخستین افغانی که در این بازی ها در مقابل رقیبانش به میدان مبارزه خواهد رفت اجمل فیضاد است. اجمل جودوکار افغان است که در بازی های آسیایی این رشته برنده مدال برنز شده است و اکنون در انتظار مدال المپیک است. او 24 سال عمر دارد و در وزن 64 کیلوگرم نخستین بازی خود را یک شنبه انجام خواهد داد. اجمل فیضاد اکنون سرگرم تمرینات دشوار و جدی در شهر لندن است. در یک مصاحبه تلفنی از وی درباره تمرینات و آمادگی هایش برای مسابقات المپیک پرسیدم.
سال 2008 ما آمادگی گرفته بودم برای مسابقه که خوشبختانه توانستم که این مقام گرفتم که توانستم به این مسابقه اشتراک بکنم. و مدت 6 ماه در افغانستان در کشور خود ما قرنطینه بودم که روز 3 تایم تمرین داشتم و تقریبا 20 روز نه کم 20 روز شد که با لندن آمدیم. پیش از مسابقات اینجا هم تمرینات داشتم که تمریناتم با بسیار خوبی پیش رفته، بسیار خوب تمرین کردیم که بخیر بتوانم یک مقام خوب و کشور خود و وطن خود بگیرم.
بله، خود در مسابقات منطقوی، مسابقات خارجی پیش از المپیک اگر شرکت کرده باشی، در کدام مسابقات بوده و چه نتایج تا بال گرفتی؟
در دو مسابقات جهانی اشتراک کردیم و 3-4 مسابقات آسیایی اشتراک کردیم که بسیار خوشبختانه مقام خوبی داشتیم. مدال برنز و نقره داشتیم، از یک برنز هم از آسیایی بوده و نقره هم از جهانی.
در مورد تمرینات خودت بگو که همراه کی خودت تمرین میکنی؟ استاد خودت ترینرهای داخل افغانستان است یا مربیای خارجی هم داری؟
خیر نیما، ترینرهایم از خود افغانستان از داخلی است که ترینرم است استاد ذکریا اسدی که باش تمرین میکنم، تمرینات خود پیش میبرم. امو ترینرم هم است همیجا، فعلا همیجا با ما هستن که آمده بلندن بایست کوچ با ما هست. تمرینات ما کوچ خارجی ندارم، امو جا با کوچ افغانی خود ما هست تمرین میکنم.
مسابقه اول خود تاریخ 29 جولای است. تابال حریفایت شناسایی شده که از کدام کشورها خواد بودن یا ای که تابال وزنکشی و قرعه‌کشی نشده؟
نخیر نی، از ما سیستم ما هست که باید تاریخ 28 قرعه کشی میشد. همین تاریخ 28 بخیر بر ما باید معلوم میشه که ما با کی خواهد بودیم، با کدام کشور خواهد روبرو شدیم. تا فعلا معلومات نشنه، تاریخ 28 بخیر معلوم میشه.
سطح مسابقات المپیک به مراتب بالاتر از مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی است. آیا خودت انتظار مدال از مسابقات المپیک داری؟
بله، طبعا زحمت زیادی کشیدیم، تمرینات خوب کردیم، آمادگی خوبی گرفتیم دیگه. طبعا انشالله امیدش دارم بخیر که یک مقام خوب، مدال خوب براتم بگیرم.
هم وزنای خودت که در این مسابقات شرکت کردن، تا به حال مسابقاتشون دیدی؟ اینطور پیش بینی میکنی که چطور از سطح بازی از اینا، یا کدام تایشه دیدی مسابقاتشون سطحشون چطور است؟
بله، دیدیمشون مسابقات خود سطحش بالاست نسبت به آسیایی و جهانی، چرا مسابقات المپیک است، 4 سال بعد برگزار میشه، مسابقات بسیار سختش بالا است دیگه. انشالله من تو کدام چیزی ندارم که حریف باش مقابل باشم، هر کشور باشم دیگه میبینیم، توکل به خدای تو برش چیز نیستم که با کدام کشور خواهد بودم، کی خواهد بود، تا چطور خواهد شد، هر کسی که بود انشالله دیگه باز بتانیم بخیر موفقانه بازی رو باش انجام بدیم.
تکنیک های زیاد ورزش جودو داره، کدام تکنیک خودت بیشتر تمرین کردی که بتانی حریفت زودتر از پا در بیاری؟
ما یعنی تمرینات خود زیادی کردیم و امید تکنیک های جودو که هست، عموما تکنیک های ساعتش بالا خفک شکستی یا پا داره، پرتاب های بسیار بالایی داره دیگه. تکنیک های انشالله 4 تکنیک، 5 تکنیک من خودم دارم شخصی از خودم که به حساب باش آمادگی زیاد دارم، آمادگی زیاد گرفتیم دیگه، ببینیم بخیر باستم اونجا.
و خودت چند ساله هستی و در کدام وزن مسابقه خود کردی؟
من 24 سال عمر دارم و با وزن 66 کیلوگرم مسابقه میکنم.
در مورد کار و زندگی خودت در افغانستان برام بگو که در افغانستان خودت مصروف به غیر از ورزش کار دیگه هم میکنی، مصروف کارهای دیگه هم هستی یا نه؟
بله، من خودم رنگمال موتر هستم در افغانستان، ورکشاپ دارم که اوجا ما بعد از وقت مثلا صبح از 5 بجه میام به تمرین تا 8 بجه تمرین میکنم، 8 بجه به دوکان میرم، بعدا 4 بجه پس میام به تمرین دیگه، روز دو تن تمرین میکنم دیگه، بعدش به دوکان میباشم، مصروف کار خود میباشم.
وقتی که خودت مصروف کار در دوکان رنگمالی هم بودی و تمرین هم میکدی، در جریان قرنطینه هم که بودی کار دوکان ادامه میدادی یا ای که تنها مصروف تمرین بودی در وقتایی که قرنطینه بودی بر مسابقه المپیک؟
نه خیر، 6 ماه قرنطینه بودم، به 6 ماه من دوکان نمی رفتم، تمرینات خود بودم که المپیک ما بر ما یک چیزی پیسه به حساب تعیین کرده بود که روزی 1000 افغانی بر ما میداد دیگه دکان نمی رفتم، اموجه مدت 6 ماه اموجه قرنطین بودم که تامینات خدای دامه می داد.
آیا همین 1000 افغانی روزانه کافی بود برای همه مصارف خودت و کسی که در دکان کار میکنه؟ حتما مسئولیت خانه هم با دوش خودت بود.
خب بله، بستم بگویم که امی مشکلات افغانستان خب بر شما شاید بهتر معلوم باشه که نسبتا اقتصادش یا چیزی است امو که به حساب توانشون نست بر ما دادن، دیگه زیاد کدام توقعی ما ازش نداشتیم و خودشان هم کدام چیزی نکردن که با ما میگفتن که اینی پولی است. یک ورزشکار نباید مثلا این داشته باشه که یک بگه که من قدرت فیزیکی هم دارم، قدرت خوب است، تکنیک هم دارم. یک ورزشکار باید روحی آرام داشته باشه، فکری آرام داشته باشه، ذهن آرام داشته باشه که بتونه یعنی تمرینات خود یعنی مسابقات بسیار هم که با نرمال انجام بده. متاسفانه دیگه افغانستان با مشکلات که داریم ما نتوانستیم با او سوی بیرون از افغانستان که بچه ها استمرین میکنه که بازم خوب هستیم. یعنی برای یک ورزشکاری که ایجا بیرون از افغانستان همه آن چیز لازم که هست سر تا پا با هر آرزویی که می داشته باشه، یعنی به حساب تمریناتش، به حساب زندگیش، به حساب تمریناتش، یعنی هر چیزی که یک ورزشکار یا قهرمان ضرورت می داشته باشه تمرین بکنه. امیدوار هستم که با ما هم مهیا شوه که از لحاظ تمرینات یعنی هیچ چیزی که کمبوتی نداشته باشیم و تمرینات خود را به خوبی انجام بدیم. در افغانستان آرزوی مهمی است.
اجمل فیضاد در گفت و شنود تلفنی از لندن با رادیو آزادی سخن می گفت. اگر رویدادهای مربوط به المپیک لندن را ادامه بدهیم، خبر جالبی که یک هنرمند از جمهوری چک موتر سرویس را ساخته که در یکی از نقاط شهر لندن حرکت ورزشی سینه‌کشی را اجرا می کند. دیوید چرنی در اصل مجسمه ساز است. چرنی در نزدیک تایرهای پیشروی این سرویس دو منزله دستهای آهنی نصب کرده که با استفاده از همین دستها این سرویس تولید شده در سال 1957 حرکت سینه‌کشی را اجرا میکنه. این هنرمند چکی میگه امیدوار است تا پایان مسابقات المپیک این سرویس به اجرای حرکت سینه‌کشی ادامه بده. یک حرکت عام برای همه ورزشکاران در تمام جهان وجود دارد که او هم سینه‌کشی است. پس فکر کردم سینه‌کشی یک حرکت عالی است. یک حرف دیگه که درباره سینه‌کشی وجود داره این است که این حرکت از یک سو یک حرکت ورزشی است و از سوی دیگه در محلات چون زندان و یا اردو از آن به حیث مجازات استفاده میکنند. در نهایت سینه‌کشی یک حرکت جهان شمول است و توانایی فیزیکی انسان را بلند میبره. به همین خاطر این حرکت را دوست دارم.
That's why I quite like it.
این موتر سرویس را دیوید چرنی از یک مالک هالندی آن خریداری کرده و اکنون در مقابل محل بود و باش تیم المپیک چک نصبش میکنه. در گذشته کارهای هنری دیوید چرنی حساسیت‌های سیاستمداران کشورهای مختلف را برانگیخته، اما نظر به کارهای گذشته وی ساختن این موتر سرویس که حرکت سینه‌کشی را انجام میده آنقدر جنجال برانگیز پنداشته نمیشه. برمیگردیم بر رویدادهای ورزشی داخل افغانستان، اما فراموش نکنین که رادیو آزادی بازیهای المپیک را خیلی با دقت دنبال میکنه و تازه ترین خبرها درباره بازیهای المپیک مخصوصا مسابقات تیم افغانستان را از رادیو آزادی بشنوین. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای شرکت در بازی‌های جام جهانی این رشته وارد استرالیا شده. نخستین بازی افغانستان با سلسله رقابت‌ها در 11 ماه آگوست با پاکستان است و در بازی دوم کرکت بازان زیر سن 19 سال افغانستان در مقابل تیم نیوزیلند با میدان خواهند رفت. در مسابقات جهانی کرکت زیر سن 19 سال 16 تیم شرکت دارند. افغانستان در گروه B همراه با تیم‌های پاکستان، نیوزیلند و اسکاتلند هم گروه است. پیش از آغاز مسابقات جهانی افغانستان در 3 بازی دوستانه و تدارکاتی در مقابل تیم‌های استرالیا، هند و آیرلند به میدان خواهد رفت. مسابقات فوتسال جام رمضان در کابل آغاز شده. در این بازی‌ها که تقریباً یک ماه ادامه خواهند یافت، 80 تیم فوتسال شهر کابل شرکت دارند. احمد جوبین احمدی درباره بازی‌ها از یاسین محمدی معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان جزئیات را پرسیده.
فدراسیون فوتبال افغانستان مطابق پلان برنامه خود مسابقات جام رمضانی در تحت نظر خودش در کمیته ملی المپیک و همکاران منطقوی ما، یعنی سکتور خصوصی که دو سه جای مسابقات برگزار میتونن که شرک امید سبز است. شرک امید سبز 80 تیم اشتراک داره که در 16 گروه 5 تیم مسابقات شد. از دیشب رسما پری شب رسما آغاز شد که شب دوم رمضان یعنی فعلا برنامه خود فدراسیون فوتبال و کمیته فوتبال و جمع‌جمع کمیته ملی المپیک از روز شنبه این رقابت بین 40 تیم آغاز می‌گردد.
آقای محمدی، این رقابت ها که شبانه برگزار میشه در چند گروپ این تیم ها با هم رقابت میکنن و در کل اگر در مورد هدف از برگزاری رقابت ها بگوین؟
تشکر. سوالتان خوب. مسابقات که در جمنازم امید سبز برگزار میشه به نام مرحوم وحید اعتمادی است که رئیس سابقه دار کمیته ملی المپیک است. ای در 16 گروپ در هر گروپ 5 تیم شبانه 7 مسابقه برگزار میشه.
ای رقابت ها چقدر وقت دیگر ادامه خواهد داشت و آیا قبلا همچون رقابت ها را برگزار کرده بودین؟
بله، ما سال قبلا تقریبا 4-5 سال به این طرف ما ای برنامه را خوب از بنیان گذاره فوتبال در افغانستان هم هستیم. این پروگرام در کابل ما تطبیق کردیم که هسته هسته دومانش به ولایات در اکثر ولایات پروگرام پیش میره.
محمد یاسین محمدی، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، با رادیو آزادی سخن می‌گفت. و با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. فراموش نکنین که هفته آینده با برنامه جدید دیگه با شما خواهیم بود. حتما از آغاز بازی‌های المپیک گپ‌ها و سخن‌های شنیدنی برای شما خواهیم داشت. تا برنامه و هفته آینده، ما امید مرزبان شما را به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.